أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که اسلام با دو تا دشمن روبرو بود از ابتدای ظهور خودش. از ابتدای ظهور با دو تا دشمن مقابل بود. یک دشمن بسیار بزرگ و قوی و قدرتمند یهودی ها بودن، که یهودی ها با فتح خیبر مسئله شون جمع شد، تمام شد. البته اونا تا امروز دارن با اسلام مبارزه میکنن. این هم میخواستیم امروز ظهر در موردش مقداری بحث کنیم. حوادث اخیر جهان و جریانات اخیر جهان که اون فرصت نشد باشه برای بعدها انشالله. خب یک دسته دشمن که از دسته اول به یه معنا قوی تر بود، چون یک کمی اصلی تر بود در جزیره العرب. اونا مثلا مثل این که مهمان بودن تو این شهر و حالا قدرتمند شدند و دشمن هستند. یهودی ها از بیرون آمدند به اینجا، در واقع هم آمده بودند به دنبال پیغمبر آخر الزمان. و می دانستند که پیغمبر آخر زمان تو این سرزمین مبعوث خواهد شد، اما انتظار داشتند که اون پیغمبر از فرزندان اسحاق باشد، یعنی از تیره خودشون. حالا پیغمبر آخر زمان اون که ادعا کرده، این از فرزندان اسماعیله. فرزندان از ابراهیم اسماعیل بود و اسحاق. اونا انتظار اسحاق میکشیدن، حالا پیغمبری که مبعوث شده از فرزندان اسماعیل است، اینو نرفتن زیر بار، دشمنی کردن تا آخر و تا امروز ما کار نداریم. حالا اونا در واقع میشینن که اینجا مهمانن، از خارج آمدن، اما مثلا اینا عرب اصلا، قریشی ها عرب اصلا، صابخونه. خب صابخونه دشمنه، اونم تا تمام توانایی خودش با پیامبر و اسلام دشمنی کرد. بعد از فتح مکه اینا ظاهرن مسلمان شدند، ظاهرن مسلمان شدند. ابو سفیان آمده بود ببینه چه خبره. یه صحرا پیامبر فرموده بود هر دسته‌ای کنار خیمه خودشون یه آتش روشن کنن. یه صحرا آتش دید، همچی جمعیتی ندید. کیه که برخورد کرد به عباس عموی پیغمبر؟ عباس با ایشون رفیق بود، تاجر بود، اونم تاجر بود و هم رفیق بودن. اینو پشت اسب خودش سوار کرد، اگه سوارش نکرده بود همونجاها زیر دست و پا رفته بود، پناهش داد، آوردش به خدمت پیامبر، تونست اونجا به سلامت برسونه. یک انسانی دنبال کردن اما دیگه حالا در پناه عموی پیغمبر بود، نتونستن. اونجا مدن خدمت اومد خدمت پیامبر، حضرت فرمود که وقت این نشده که تو مسلمان بشی، تو خدا رو بپذیری. گفتش که اگه این خدایان ما واقعی بودن یه کاری کرده بودن. من همش میبینم که خدای تو داری یه کاری میکنه، نه خدایان ما. پس یعنی خدا رو قبول دارم. فرمودن وقتش نشده که به پیامبری من ایمان بیاوری. گفت تو دلم یه مقداری شک و شبهه هست. عباس گفت اینجا دیگه شوخی نداره ها، بگو قبول دارم. گفت به بقیش کار نداری. در هر صورت قریش دشمن بود تا آخرین لحظه ممکن، بعدم که دیگه ممکن نبود به ظاهر مسلمان شد. قریش داره میگه ما. حالا افرادی هم بودن از قریش که واقعا مسلمان باشن، اما عموماً به ظاهر مسلمان شدن. اگه کسی به ظاهر مسلمان بشه ما اسمشو چی میگیم؟ منافق. بارکلا. اینا بودن هم صاحب ثروت بودن، هم رئیس قبیله بودن. اینا ببین، این آدم رئیس قبیله بود، در زمان پیغمبرم رئیس قبیله بود. باز پیغمبر اومده بود اینا رو به هم بزنه. رئیس قبیله دیگه وجود نداره، همه مسلمانن، همه مسلمانن مثل همه. اما واقع ته دل اینا، این وقتی رئیس قبیله بود، رئیس قبیله بود. لذا بعد از وفات پیامبر، این روزهای آخر، یعنی ابو سفیان، روزهای آخر عمر پیامبر به مأموریت فرستادنش، رفت برگشت دید وضع شهر به هم خورده. چه خبر شده؟ پیامبر از دنیا رفته. حالا نمیدونم روزهای مریضی پیامبر رو هم دیده بود یا ندیده بود، مثلا همش 10 روز، چون این مریضی رو از 17 روز گفتن. مثلا حالا فرض کنید که مثلا حضرت تب داره اما نماز میاد، میتونه راه بره، مثلا کمک لازم نداره، میاد و میره و اما حالا تب داره، فرض کنید سرما خورده. اینا رو دیده بود یا ندیده بود، در هر صورت اومده دیده پیامبر از دنیا رفته. چی شده؟ گفتن که فلانی خلیفه شده. عباس و علی چیکار کردن؟ اونا کجا بودن؟ عبارت اینه که تو تاریخ نقل شده، تواریخ اهل سنت، اینه که همش من میگم همش مآخذ اهل سنته. گفت عین الازلان، ازل یعنی ذلیل‌تر. عباس و علی چی شدن؟ انما هی بنو عبد مناف، قدرت مال فرزندان عبد مناف است، به کسی دیگه ای نمیرسه. این قبیله ها اصلا داخل حساب نبودن. انما هیه برو عبد مناف. اما در خانه امیرالمؤمنین بیایید من با شما بیعت کنم، اگه من با شما بیعت کنم از فرزندان عبد مناف هیچ کس مخالفت نخواهد کرد، اگر از فرزندان عبد مناف هیچ کس مخالفت نکند از قریش هیچ کس با شما مخالفت نخواهد کرد. ثوابت قبیله‌ای هست هنوز؟ بله هست. آقا اینا مسلمان شدن؟ باشه، نمازش میخونه اما هنوز عربه، مال قبیله فلانه. اینو بفهمین. فرموندم نه، اگه اون بیعت میکرد واقعا امیر روم پیروز میشد. وقت داشتن پیغمبر رو شستشو میدادن، امیر روم شستشو میداد، عباس سرصدا بیرون شنید، گفت آقا اینا قدرت رو کسب کردن، دست آوردن، شما بیا من با تو بیعت کنم، اگر من بیعت کنم میگویند عموی پیغمبر با پسر برادر پیغمبر بیعت کرده، هیچ نفر هیچ کس مخالفت نمی کنه. ابو سفیان رئیس بنی امیه بود، عباس بزرگ بنی هاشم بود از نظر سنی. این دو نفر، این رئیس این تیره است، اینم رئیس این تیره، این دو تیره همه فرزندان عبد منافن، اونای دیگه نیستن. تمام طول تاریخ گذشته ریاست قریش همیشه مال اینا بوده، یعنی یا مال بنی امیه بوده، مثلا مال این دوره اخیر بعد از وفات حضرت ابو طالب ریاست قریش مال بنی امیه بوده تقریبا. خب هیچ کس مخالفت نخواهد کرد، اگه این دوتا رئیس با امیرون بیعت میکردن هیچ کس مخالفت نمیکرد. ببینید ضوابط قبیله‌ای حاکمه 100%. خب مسلمانی چی شد؟ مسلمانی که حرفان قبیله، مسلمان قبیله یه نمیدونی یعنی چی؟ مسلمان مسلمانه، برای هر قبیله باشه، فارس و ترک و عجم و عرب و اینا نداره، مسلمانه. تا گفتی من عربم مسلمان دیگه نیستی. مسلمانی فوقه، شما همه چیزت را به مسلمانی داده ای. حضرت نید ایشون این وره مثلا جنازه بایستاده داره بدن رو میشوید، عباس هم اون ور بایستاده، مثلا دست رو دراز کن من با تو بیعت کنم، اگر من با تو بیعت کنم هیچ کس مخالفت نخواهد کرد. نه، چرا نه؟ بیعت عربی بود، نه بیعت اسلام. عربی بیعت عربی قیمت نداره. ابو سفیان آمده رئیس، سابقا رئیس قریش بوده و بزرگ بنی امیه است، ایشون هم اومده بیعت کنه. بر چه اساس؟ در عرب فقط عبد مناف میتواند، فرزندان عبد مناف میتوانند قدرت را به دست بگیرند. نه، مردم اگر میآیند و با من بیعت میکنند چون پیغمبر فرموده هر کس که من ولی امر او هستم، علی ولی امر اوست، من کنت مولا و هازا علی مولا، اگه اینجوری بیعت میخوان بکنند، بله درسته. بعد از کشته شدن خلیفه سوم اینجوری مردم اومدن بیعت کردن، بیعت اسلامی کردند، نه بیعت خلیفه بخشید قبیلگی عربی. ما میگیم بعد از وفات پیامبر عربیت بر مسند نشست. عربیت همه مسلمانن اما عربن و مسلمانن، عربیت حکومت میکنند. وقتی رسید به بنی امیه دیگه عربیت نیست، امویان حکومت میکنند. امویان حکومت میکنند، یعنی حتی سایر تیرهای قریش هم حذف شدن، فقط بنی امیه. همه اموال بیت المال، بیت المال، همه سرزمین های عالم اسلام مال بنی امیه است. یعنی یک کمی غلیظ‌تر شد تعصب. حالا با اون قناه داریم روز دوشنبه پیامبر وفات فرمود، مثلا ساعت 10 صبح اینا آمده بودن در خانه پیامبر، می ترسیدن نکند پیامبر چیزی وصیتی بنویسند و دست و پای اینا رو ببندند، بنابراین باید کاری بکنیم که ایشان وصیتی ننویسد. بعدم بالای سر نشستم یه اتاق مثلا فرض کن 2 در 3 3 در 4 نمیدونم، شاید 7-8-10 نفر نشستن به عنوان عیادت آمدن. پیامبر فرمود بروید کاغذی بیاورید که برای شما چیزی بنویسم. دقت کنید، برای چی؟ برای شما چیزی بنویسم که بعد از آن هرگز گمراه نشوید. خلیفه دوم گفت قرآن هست بس، ما چیز دیگه احتیاج نداری، هست بنا کتاب الله. پیامبر دوباره فرمود کاغذ و قلمی بیاورید برای شما چیزی بنویسم که هرگز گمراه نشوید. ایشون یه ذره قوی‌تر صحبت کرد، گفتش که بر پیامبر مریضی غلبه کرده است، درد و مرض بر ایشان غلبه کرده است، در میان ما قرآن هست و قرآن برای ما کافی است. بار دوم اینا استنباط ها، ببینید عبارت ها همه هست اما چون مختلفه ما میگیم احتمالاً 3 بارشون حرف زده. پیامبر 3 بار فرموده که کاغذ و قلم بیاورید، بار سوم گفتش که ان الرجل لا یحجر، حال پیغمبر به جای رسیده که الان داره هذیان میگه و در میان ما قرآن هست، قرآن برای ما کافی است. اینایی که بالا سر آمدن یه دسته با ایشون همراه هم، یه دسته هم آدم های معمولی هم، مسلمان های معمولی. گفتن حالا دعوا شد بینشون، قال مقال شد، این میگه آره بریم بیارید، اون میگه نه نیاورید. یه همچه قال مقالی سر صدا بلند شد، زنها از پشت پرده نشستن گفتن که اونچه که پیغمبر میگه عمل کنید. خلیفه گفتش که شماها مثل زنانی هستید که دور یوسف رو گرفته بودند، زنان یوسف که دست بریدن، شما مثل اونایی این زنهای خوبی نیستین. پیغمبر فرمودن که اینها از شما بهترند. یک کمی این قال مقال سبک شد، گفتن آقا بریم بیاوریم کاغذ. فرمود و بعد مازا، بعد از اینکه در حضور خود من خودم حاضرم، گفتن که پیغمبر هذیان میگوید، پشت سر من چی کار میکنن؟ بنویسیم، بعد اثبات میکنن که ما بارها دیده بودیم که حال ایشون خوب نبود، یه حرفایی میزد، یه چیزایی میگفت، اینم تو اون حالات بوده، ارزش و اعتباری نداره. اصل بگی بارک، اصل نبوت زیر سوال میره. یعنی پیامبر میخواد یه اصل چهارم بذاره، توحید، معاد، نبوت، امامت، میخواد اصل چهارم برپا کنه، اصل سوم از دست میره. جایز نیست. فرمودن برنشین برین. اومدن بیرون، خب مشکل حل شد. میخواست ایشون وصیت بنویسه، دیگه نمینویسه. دیگه نمینویسه. چون میدونه دیگه همچی خطری هست. رفتند و بیرون. اینا خیلی طول نکشید دیدن خانم ها شیون کردن، معلوم شد پیامبر از دنیا رفته. حالا میخوایم چیکار کنیم؟ نمیدونن چیکار کنن. دو نفر خودشون به اینا رسوندن که مال مردم خود مدینه بودن، که ما مردم مدینه رو میگیم انصار، دقت کنید، اینا رو میگیم مهاجرین. اینا از مکه آمدن مهاجرن، مردم مدینه هم که انصارن. دو نفر آمدن گفتن که آقا خودتون رو برسونید در سقیفه. سقیفه عبارت یک میدانی که معمولا در مقابله، دقت کنید، خانه رئیس قبیله، یه میدان بزرگی هستش که اینو سقف زدن، روش حصیر زدن و ستونه، مثلا با یه تیر، مثلا با تیرک ستون زدن. اینجا اگر مهمانی بیاید، یعنی یه قبیله به مهمانی این قبیله بیاید، جاشون اینجاست. اسمش سقیفه است. سقیفه یعنی محلی که مسقف با حصیر، ستونای تیر چوبی. سعد ابن عباده رئیس خزرج، رئیس خزرج اون وقت قدرتمندترین شخص مدینه بود. قبایل دیگه رئیس داشتن، اما هیچ کدوم به اندازه این نبود. قدرتشون، اعتبارشون اندازه ایشون نبود. ایشون آوردن صحبت کرد، گفتش که ما برای اسلام خیلی زحمت کشیدیم، حقش این است که بعد از پیغمبر ما عهده‌دار اداره امور بشویم. همم گفتن بله، شما صحیح فرمودید. دو نفر در میون این که اینا دارن با هم صحبت میکنن از این جمع جدا شد. نمیدونیم چه جوریه، این آدما شناختن و کی گفت، کسی گفت. در صورت اومدن خودشون رسیدن به مسجد، اونا تو مسجدن. چند نفرن؟ سه نفر. خودشون رسوندن، گفتن برسونید خودتون به سقیفه، داره اونجا کار تموم میشه. همه دارن به رئیس خزرج رأی میدن، بیعت میکنن، اگه بیعت هم بکنن تمومه. اینا اومدن، تا اومدن انصار سه تیره هستن، خزرج کبیر، خزرج صغیر و اوس. اینا فعلا همه بزرگتریه، بزرگی سعد رو قبول کردن، یعنی کسی دیگری رو در سطح ایشون ندارن که در مقابل مطرح کنن. سعد بزرگترین شخصیت موجوده. اینا که اومدن شد چهار تا تیره، اون دسته های کوچکتر یعنی رئیس قبیله اوس و خزرج صغیر راضی نیستم که رئیس خزرج کبیر قدرت را فردا به دست بگیرد. چرا؟ میدونن اگه این بشه رئیس، یه نفر حتی یه نفر از قبیله اونا رو به کار نمیگیره. هست یه دولت هایی که مثلا چند تا حزب قدرتمند هست، مثلا دو تا سه تا از وزرا رو میدن به این حزب، دو تا سه تا رو میدن به اونو، یه کابینه ائتلافی درست میکنن. اونجا کابینه ائتلافی درست نمیکنن، هر کی هست از قبیله خودش میذاره سرکار. اینو میدونه، پس بنابراین به هیچ وجه راضی نیست. اونجام که همه گفتن بله بله، چون چیزی راهی ندارن. وقتی این سه نفر وارد صغیر شدن، راه تازه باز شد. اینا متوجه شدن ما خویشاوندان پیغمبریم، ما خویشاوندان پیغمبریم، نزدیکترین کسانی. خلافت باید به ما برسه. اوائل اونا مقاومت کردن، اما وقتی دو تا رئیس قبیله، قبیله کوچکتر با اینا همراهی کردن، اون دسته بزرگتر شکست خورد. اولین نفری که با خلیفه ابوبکر بیعت کرد رئیس خزرج صغیر بود. بعد همین موند همینطور بنده خدا. خانوادش بعدها به معاویه پیوستند در جریان کربلا، همینطور رفتند و رفتند. این بیعت کرد نفر رئیس قبیله خزرج صغیر و بعد خلیفه دوم بیعت کرد، بعد خلیفه سوم نبود، اون وقت جزء بازی نبود اصلا، و یه مردی بود از دوستانشون به نام ابو عبیده که در طرح خلافت اون نفر سوم بود، در طرح اصلی که طرح داده بودن برای خلافت آینده، اول ابو بکر هست، دوم عمر هست، سوم ابو عبیده هست، که ابو عبیده در جنگ های شامات اونجا احتمالاً به تا اون گرفتار شد و از دنیا رفت، نموند. یعنی عثمان رو که میخواستن خلیفه مثلا پنجم بشه، شد سوم، میلشون هم نبود، اما وقتی قرار گذاشتیم طبق قرار عمل کردن، کار نداریم. این روزه دوشنبه بود که پیامبر وفات کرده است. روز دوشنبه توی سقیفه بیعت کردن. فقهای اهل سنت میگن پنج نفر بیعت کرد، پنج نفر، و ایشان به مقام خلافت رسید با بیعت پنج نفر. دقت کنید. خب بعد از اون، خب ایشون جلو انداختن پشت سر، مثلا فرض کنین کفزنان، پاشکوبان، ایشون رو به مسجد آوردند. خاندان پیغمبرم در عزای پیغمبرند و امیرالمومنین داره مأموریت خودش رو در غسل پیامبر انجام میده. خب غسل حتی اکثر مثلا نیم ساعت طول میکشه، بعدم کفن کردند و مثلا نیم ساعت سر رو تموم شده. امیرالمومنین اولین بار نماز خواند تنها بر پیامبر. بعد از اینم نفر به نفر مردم میان تو این اتاق، چون از اتاق حرکت ندادن، از اتاقی که پیامبر در اونجا وفات کرده فرمود که امیرالمومنین فرمود که هر پیامبری هر جا وفات میکنه همونجا بهترین جاست برای دفن ایشان، و 4 نفر 5 نفر 6 نفر اینجوری میامدن تو. امیرالمومنین نماز رو بهشون میاموخت، نماز میخوندن بر پیغمبر، میرفتن. تا که طول کشید نماز خوندن همه مردم شهر اومدن جز کسانی که گرداننده امور سیاسی هن. اونا که گرداننده امور سیاسی هن، صاحبان قدرت و حکومت، اونا نیومدن. اما همه مردم شهر اومدن، حتی بچه ها اومدن بر پیغمبر نماز خوندن، زن ها اومدن، بچه ها اومدن بر پیغمبر نماز خوندن. شب چهارشنبه طبق نقل داریم، همش نقل تاریخی است، شب چهارشنبه پیامبر دفن شد. عایشه میگوید ما از دفن پیامبر خبردار نشدیم الا شب چهارشنبه که صدای کلنگ زدن شنیدیم، که دارن زمین رو حفر میکنن قبری بکنن. خبردار نبودیم، اینقدر گرفتاری های مثلا حکومت جدید بود. صبح چهارشنبه، بخشید، روز سه شنبه بیعت عام شد. اون روز دوشنبه عرض کردم یادتون باشه، گفتیم از صبح که ایشون آوردن توی مسجد، ایشون بر منبر نشسته بود، وقت ظهر نماز خوند، وقت عصر نماز خوند، وقت مغرب نماز خوند، تا شب بر منبر نشسته، مردم تک تک دو نفر دو نفر حالا میمدن بیعت میکردن. بیعت عمومی اتفاق نیفتاد. بیعت عمومی روز سه شنبه اتفاق افتاد و اون ماله این بود که یه قبیله از خارج شهر آمده بود به دنبال گندم. تو ناحیهشون قحطی شده بود، کم باران آمده بود، اینا گندم نتوانستن بکارن، آمده بودن از پیغمبر گندم بگیرن. رسیده بودن پیغمبر از دنیا رفته. گردانندگان امور به اینها قول دادن که اگر شما فردا به مسجد بیایید و مسجد پر بشود با جمعیت شما، اینا مدودن شهر پر شده بود، یعنی تو کوچه های شهر اینا معمولا هم قبیله وقتی حرکت میکنه زن و بچهش هم همراه میبره، یعنی مردان نمیرن برای یه کار، چون اگه مردا رفتن قبیله پهلویشون میرسه تمام زن و بچه رو اسیر میکنه میبره. بقا مسلمانن که، خب اسمشون مسلمان، از ترس ناگزیر زن و بچه‌شون هم را میارن. کوچه های شهر مدینه شده رو پر از جمعیت اینا. اینا روز سه‌شنبه بودن داخل مسجد و بیعت کردند، جمعیت پر. خواست مردم مدینه هم بودن دیگه، دوتا رئیس قبیله وقتی اومده بیعت کرده چی میشه؟ رئیس قبیله، همه افراد قبیله هم میان. در هر صورت روز سه‌شنبه بیعت عام شده، عنوان شده بیعت عام، و حضرت خلیفه خلیفه رسمی دیگه شده. دو تا مخالف وجود داره، یکی مخالفان خاندان پیغمبرند که امیرون در رأسه و همه بنی هاشم زیر دست ایشون بیعت نکردن، بخشی از اصحاب پیغمبر که حالا ما فعلا اسم زبیر رو میدونیم، سلمان و عوضه رو مقدار اینا هم هستن، اونا حساب نمیشن اصلا. چرا؟ عرب نیستن. اگه این سه نفر عرب بودن، هر کدوم یه قبیله بودن، میتونستن وضع رو عوض کنن، اما نیستن. ببینید آقا، هنوز که عربیت حکومت میکنه، هنوزم عرب با قبیله، یعنی اسلام بی اسلام. خب داشت این مجموعه در خانه پیغمبر، در خانه امیرالمؤمنین، در خانه از زهرا جمعن، یه جمعیتی حالا چند نفری هستن، عدداشون دقیق نمیدانیم. و بنابراین صبح روز چهارشنبه دستگاه خلافت ماموران خودش رو فرستاد که امیرالمؤمنین را برای بیعت ببرند. میدانند اگر امیرالمؤمنین بیعت کند، همه این جمعیت بیعت میکنند و یک مخالف صاحب قدرت از بین میره، تموم میشه. امیرالمؤمنین به عنوان امام خلیفه پیامبر بعد از پیامبر در برابر این اولین انحراف که در اسلام اتفاق افتاده است باید بیسته، مقابله کند، زیر بار نرود. پس بیعت کردن برایشون به هیچ وجه جایز نیست، ولو کشته شد. در بیعت باشید، در بدعت کسی که به جنگ یک بدعت می رود اگر کشتن بشود مانع نداره. در امر معروف های معمولی شما اگه یک جایی می خواهی امر معروف کنی جون در خطره، واجب نیست، واجب نیست. اما در برابر بدعت اگر کشته بشود بشود. بنابراینشون کاملا آماده برای کشته شدن. خب این آقایان آمدن برای ببینید 1400 سال قدرت به دست کسانی بوده است که اون روز قدرت رو به دست گرفتن. همون سلسله ادامه یافته است تا پایان دوران خلافت عثمانی. عثمانی ها خلافت را از یک نفر از خاندان بنی عباس خریدن، خلافت خریدن، این شد خلیفه، خلیفه عثمانی. من اون کتاب دارم نوشته امیرالمؤمنین خلیفت رسول الله فلانی سلطان عبدالحمید، آخرین خلیفه عثمانی. ببینید امیرالمؤمنین خلیفه رسول الله. این سلسله خلافت چند سال طول کشیده؟ اگه بگیم تا پایان خلافت عثمانی، خب الانم که وهابی‌ها دارن جای اونا عمل میکنن، تا امروز بر مسند قدرت اونا بودن، میذاشتن خبرای اون روزها به دست ما برسد. در تمام دوران قدرت دست اونا بوده. خب نمیذاشتن خبر برسه. حالا یه دو ذره ما خبر گیر آوردیم. یه کتابی به نام المصنف، المصنف شیبانی، این از علمای بزرگ حدیث اهل سنت، کتابش احتمالاً مثلا در حدود 30 جلد هست، جدیداً این چاپ شده. ایشون سند میده، سندش هم سند صحیحه، مقبول، سند مقبوله. میگه حدثنا محمد ابن بشر، حدثنا عبید الله ابن عمر، حدثنا زید ابن اسلم، ان ابیه اسلم، اسلم در اون حوادث بوده و اون نقل کرده، انه حین بوی ابی بکر، وقتی که برای ابو بکر بیعت انجام شد بعد رسول الله، کان علیون و زبیر، دقت کنید، یدخلان علی فاطمه بنت رسول الله فیشاورونها. این دوران امامت امیرالمؤمنینه، اما رأس، دقت کنید، رأس مقابله با وضع جدید حضرت صدیق است. تاج امیرالمؤمنین دیگه، قبول داریم یا نداریم؟ فرمودن که کفوی فاطمه، کفوی از آدم تا پایان جهان نداشت جز علی. هم دوش امیرالمؤمنین است، داره خودش کار میکنه. دستور میگیره از امیرالمؤمنین؟ نه، کان علیون و زبیر یدخلان علی فاطمه بنت رسول الله و یشاورونها. این دو نفر عرض کردم که اون سلمان و ابوذر اینا که حساب نمیشن، و یرتجعون فی امرهم، با هم صحبت میکنن چی کار کنیم، با شرایط موجود چی کار کنیم. فلما بلغ ذلک عمر بن الخطاب خرج حتی دخل علی فاطمه، این خبر رسید به دولت و عمر بن الخطاب که معاون اول خلیفه است، خرج حتی دخل علی فاطمه، ایشون اومد به خانه از زهرا سلام الله علیها و قال یا بنت رسول الله والله ما من احد احب الینا من ابیک، به خدا قسم هیچ کس محبوب تر در نزد ما از پدر شما نیست، و ما من احد احب الینا بعد ابیک منک، به هیچ کس بعد از پدرت محبوب تر از شما در نزد ما نیست. خب، و ایم الله، این قسم به خدا، و ایم الله ما ذلک به مانعی انجتمع ها اولا نفر اندک، اما به خدا قسم این چیزی که تو محبوب ترینی، پدرت محبوب ترین شخصیته نزد ما، اینا مانع ما نخواهد بود. اگر اینایی که میان پیش تو جمع میشن و جلسه دارین درست میکنین، مثلا علیه دولت ما دارین مثلا توطئه میکنین، دارین کار میکنین، به خدا قسم این محبوب بودن تو و پدرت مانع ما نخواهد بود. ان امرتهم ان یخرق علیهم البیت، که من امر کنم خانه را بر شما با آتش بکشم. بدون این شما دختر پیغمبری مانع نمیشه ها، پدرت پیغمبره مانع نمیشه. اگر شما این راهتون ادامه بدهید، من دستور میدم که خانه را و با شما را آتش بزنن. انا امرتهم ان یحرق علیهم، بر آنها خانه را آتش بزنن. قال فلما خرج عمر جاءوها، اون که رفت بیرون، این یه ذره از حرفها واقعیت حرف خیلی بیشتره، اینیست که به دست ما رسیده بعد از 1400 سال سانسور، فلما خرج عمر جا اوها باز دو مرتبه امیرالمومنین و زبیر آمدند فقالت ایشان فرمود تعلمون ان عمر قد جاءنی آیا میدانید که عمر به نزد من آمده است و قد حلف بالله قسم خورده به خدا لئن عدتم که اگر باز هم بیایید لیحرقن علیکم البیت خانه را برای بر شما حتماً حتماً با آتش خواهد کشید و ایم الله و قسم به خدا از صدیقی دارم قسم بخورم قسم به خدا لیمزین لما حلف له حتماً آنچرا که قسم خورده است عمل خواهد کرد فانصرفوا راشدین بروید دیگر نیایید و رعو رعیکم برید خودتون بشین فکر کنید چی کار کنید برا ترجو الیه دیگه به نزد من بر نگردید فن صرفو انها فنم یرجعو الیه ها اینا رفتن دیگه بر نگشتن حتی با یعول ابی بکر تا بیعت ابو بکر تمام شد ببینید عرض میکنیم بعد از 1400 سال سانسور این یک کلمه به دست رسیده این ببینید حدیثه و سند داره سندش هم سند مقبول و صحیحه دقت کنید نظیر این حرف در کتاب های تاریخ هستش که اینه در گذشته ها اون تاریخ ها رو هم براتون خوندم اینجا عبارت رو از ما تاریخ طبری نقل کردیم که عطا عمر بن الخطاب منزل علیین و فیه طلحه و زبیر و رجال و من المهاجرین یه مجموعی از اصحاب پیامبر در خانه امیرالمومنین بودن فقال والله لا احرقن علیکم به خدا قسم این خونه رو برای شما آتش خواهم زد او لتخرجن الی البیعه یا بیایید برای بیعت وگرنه خانه را برای شما آتش خواهم زد این یه چیز دیگه هم میخوام عرض کنم که این حرفیست که این کتاب اسمش سنن ترمذی است از کتاب های ششگانه حدیث اهل سنت همین یه دعای میخوام عرض کنیم عرض تمام شد ایشون میگوید که کی از کی از کی از کی نقل کرد از انس انس میگوید که من 10 سال خادم پیامبر بودم حالا فرمایش میفرماین ایشون یا ان رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که رسول خدا کان یمر رو به باب فاطمه 16 6 ماه از کنار در خانه حضرت صدیقه عبور میفرمود اینجا نقلش اینه که عبور میفرمود اذا خرج الی صلات الفجر وقتی از خانه بیرون میامد برای نماز صبح دمه در که میرسید میفهمود یقول از صلات با صدای برند اهل این خانه را دعوت میکرد برای نماز یا اهل البیت از صلات یا اهل البیت یه نقلای دیگه دارد که میامد دوتا ستونای در خونه را میگرفت مثلا در میزد و میفهمود السلام علیکم یا اهل البیت حالا نقلا مختلف 6 ماه وقتی حالا نقلای 7 ماه و 9 ماه و 11 ماه و اینا هم داریم حالا حداقل اینه کان یمر رو به باب فاطمه 16 شیش ماه تمام یقول السلام یا اهل البیت بعد میفهمون انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا آیه تطهیر را برای اهل این خونه میخوند و آنها را اهل بیت پیغمبر نام میداد، نه اهل خونه خودشو. به زنانش نمیگفت چیزی، اونا را اهل بیت صدا نمیزد، اهل این خونه رو. امیرالمومنین صدیق طاهره، چهار تا بچه کوچولو. آی اهل بیت، خدا برای شما خواسته است که از هر رجسی پاک بمانید و خدا خواسته است که شما را تطهیر کند. اینو کی دیده بود؟ کی دیده بود؟ همه مسجد. وقتی با از در خونه، یعنید عرض کردیم قبلا براتون، دو تا در تو مسجد باز بود، دو تا در، یعنی سابقا 10 تا در بود، همه رو بسته بودن، امر کرده بود ببندید، در خانه علی باز بماند. قوقا کردن، شروع کردن که چرا در خانه علی باز باشد؟ خدا گفته در خونه شما رو خدا بسته، در خونه علی رو خدا باز گذاشته. حالا بعد همیشون میادن کنار این در میسته، از کم در بعضی رو باتشه، این دوتا ستونای در رو میگیره و میگه السلام علیکم یا اهل بیت. اهل بیت اینها هستند. آیه تطهیر در خانه ام سلمه نازل شد و ام سلمه شد بلندگوی انتشار این داستان. چون بیگانه بود، نگن خودشون میگن بیگانه است ایشون، چون زنان پیغمبره. شما هم زنان پیغمبر رو خدا میدونی. یکی از اون گفته است که این آیه در خانه من نازل شد، اینجور شد، اینجور شد، اینجور شد، بعدم دارد که من رفتم کنار اون چادری که، عبایی که، کسایی که روی سرش خودشون انداخته بودن. یا رسول الله اجازه میده منم بیام تو این جمع؟ فرمود نه، این جای تو نیست، تو زن خوبی هستی، هم برامودم در بنشه. این آیه مال این 5 نفره، آیه تطهیر مال این 5 نفره. خب اینو همه میدونن، همه میدونن، همه کسانی رفتن هیزمو بردن، همه کسانی که هیزم و آتش زدن. الاخر سلام علیکه یا با